با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می کنیم که در برنامه امروز با توجه به در سفر بودن آقای زراعتی ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رو از طریق روحانی ضبط شده ایشان خواهید شنید.
ترانه‌ای در بصره، داستان یزید ابن مفرغ و ترانه‌ای که او در هجو ابن زیاد گفته است شهرتی خاص دارد. نوشتند که وقتی عباد ابن زیاد برادر عبیدالله معروف در دستگاه خلافت یزید ابن معاویه به حکومت سیستان منصوب گشت، یزید ابن مفرغ که شاعری نامدار بود نیز با او همراه گشت، اما در سیستان عباد در نگهداشت او چندان نکوشید و بدو آن گونه که لازم بود عنایت نکرد. یزید برنجید و او را آشکار و پنهان بنکوهید و ناسزا گفت. عباد او را به زندان کرد و یزید چون از زندان بگریخت به عراق و شام رفت و هر جا می رسید پسران زیاد را می نکوهید و در نسب و شرف آنها تأن می کرد. عبیدالله او را بگرفت و به زندان انداخت و با او سخت بدرفتاری آغاز نهاد. روزی فرمان داد تا نبیز با گیاهی شبرم نام که اسهال آورد بدو بنوشانیدند تا در مستی و نزاری طبیعت او نیز روان شد. پس از آن گربه ای و خوکی و سگی با او در یک بند کشیدند و بدین حال او را در بصره به کوی و برزن می گردانیدند و کودکان بصره در قفای او افتاده بودند و آنچرا که از او همی رفت می دیدند و فریاد می زدند و به فارسی می گفتند این شیست، و او نیز به فارسی می گفت آب است و نبیز است و اسارات زبیب است و دنبی فربه و پی است و سمیه روسپیز است. و سمیه نام مادر زیاد است که می گفتند در روزگار جاهلیت عرب از روسبیان بوده است. این ترانه نمونه است از آنچه در این دوره کودکان بصره در چنین مواردی می خواندند و با آنکه خواننده و گوینده خود عرب است، ظاهراً طول اقامت در بلاد ایران زبان فارسی به او آموخته است. و به هر حال این چند کلمه نمونه ای از آوازها و ترانه های مردم بصره است در دوره‌ای که هنوز فقط نزدیک 40 سال از سقوط مدائن می گذشت و از این حیث در تاریخ زبان ایران اهمیت خاص دارد. سرود در بلخ. اما ترانه کودکان بلخ داستانی دیگر دارد. در سال 119 هجری سردار عرب اسد ابن عبدالله قصری از خراسان به جنگ ختلان رفت، اما کاری از پیش نبرد و پس از رنجهای بسیار که دید شکسته و ناکام بازگشت. چون در این بازگشت به بلخ رسید، مردمان بلخ در حق او سرودها گفتند، طعن آمیز و تلخ به فارسی، که کودکان شهر می‌خواندند و این از کهنه‌ترین سرودهای کودکان است که در تاریخ‌ها آمده است. می‌خواندند از ختلان آمده برو تبا آمده عباره باز آمده خشک و نزار آمده. از این پس دیگر تا پایان قرن دیگر هیچ صدایی در این تیرگی و خموشی انعکاس نیافت و هیچ سرودی و زمزمه‌ای بر نیامد که آن سکوت سرد آهنین را بشکند. زبان عامه فارسی دری بود و در نهان نیز کتاب‌های دینی و کلامی به پهلوی نوشته می‌شد. اما به زبان دری آشکارا نه شاعری سرودی گفت و نه گوینده‌ای کتابی کرد. باز نزدیک 1 قرن انتظار لازم بود تا ذوق و قریحه خاموش ایرانی زبان گمشده خیش را بیابد و بدان نغمه های شیرین جاوید خود را آغاز کند. فصل 5 درفش سیاه. بامداد رستاخیز. خروج سیاه جامگان ابو مسلم را میتوان آغاز رستاخیز ایران شمرد. نهضت این سیاه جامگان از خشم و نفرت نسبت به مروانیان و عربان مایه میگرفت. اگر شور وطنی و احساسات قومی و ملی محرک این قوم نبود، لامحاله نفرت از ستمکاران عرب در این نهضت و خروج سببی قوی به شمار می آمد. و آل عباس که از اواخر دوران بنی امیه آرزوی خلافت در سر می پروردند، از این حس بدبینی و کینه توزی که خراسانیان نسبت به عرب داشتند استفاده کردند و آنها را بر ضد خلافت مروانیان برآغالیدند. از همین راه بود که گویند ابراهیم امام وقتی ابو مسلم را به خراسان جهت نشر دعوت خیش فرستاد، بدون نوشت که در خراسان اگر بتوانی هر کسی را که به تازی سخن میگوید بکش و از اعراب مزری کس بر جای مگذار. از این سخن پیداست که محرک عمده این سیاه جامگان ابو مسلم دشمنی با ستمکاران عرب بوده است و ابراهیم امام و سایر آل عباس نیز از همین راه آنان را به یاری خیش واداشتند. اما اینکه در این نهضت داعیه مذهبی اثری قوی داشته باشد به نظر مشکل می آید. در هر حال محقق است که ابو مسلم و یاران او از نصرت و تأیید عباسیان جز برانداختن مروان غرض دیگر نداشتند و مشکل به نظر می آید که اگر ابو مسلم کشته نمی شد و سیاه جامگان فرصت می یافتند، دولت و خلافت را بر بنی عباس باقی می گذاشت. هرچه هست هدف و غرض ابو مسلم به درستی از تاریخ ها بر نمی آید و از این روی در باب او بین نویسندگان اخبار اختلاف است. بعضی سعی کردند او را شیعه آل علی فرانمایند، بی‌اعتنایی او را نسبت به منصور نیست که سرانجام موجب هلاکش گشت از همین ره گذر می دانند. اما آنچه از قرائن بر می آید این پندار را به سختی رد می کند. رضایت و حتی اقدام او در قتل ابو سلمه خلال که به تشیع متهم بود نیز تا اندازه زیادی احتمال شیعی بودنش را ضعیف می کند. آیا ابو مسلم تمایلات زرتشتی داشته است؟ در این باب جای اندیشه است. با آنکه در تبار و نژاد او اختلاف کرده اند، با آنکه او را بعضی کرد و بعضی عرب نوشته اند، از خلال روایات خوب پیداست که ایرانی بوده است. نامش را بهزادان و نام پدرش را ونداد هرمزد ضبط کردند. نسبنامه‌ای که برایش نوشتند او را از نژاد شیدوش پسر گودرز یا رهام پسر گودرز معرفی می کند. بعضی نیز او را از فرزندان بزرگ مهر بختگان شمردند. زندگی کودکی او در تاریکی پندارها و افسانه‌ها فرو رفته است. افسانه‌ها او را خانزاد عیسی ابن معلق عجلی شمردند و شاید تصور شیعی بودنش نیز از همینجا سرچشمه گرفته باشد. در ابو مسلم نامه‌های عهد صفوی نسبت او را به اولاد علی رسانیدند و این همه قطعاً مجعول و ساختگی است. نکته اینجاست که علاقه به ایران و آیین قدیم ایران به طوری از کرده ها و گفته های او برمی آید که هر نسبی و هر پنداری از این گونه را سست و ضعیف جلوه می دهد. کوششی که او در برانداختن بهافرید و پیروان وی کرد به نظر می آید که برای مجوسان بیش از مسلمانان سودمند بوده است. همدردی شگفتانگیزی که در فاجعه پسر سندباد در نشابور به زیان عربان نشان داد از علاقه او به آیین گبران حکایت دارد و شورش ها و سرکشی ها ایرانیز که کسانی چون سندباد و اسحاق ترک برای خونخواهی او برپا کردند، بعضی گواه این دانستند که ابو مسلم ظاهراً به آیین مجوس تمایل و پیوندی داشته است. آشفتگی اوضاع. در هر حال شک نیست که ابو مسلم ایرانی بوده است. شاید هم به آیین دیرین خیش علاقه‌ای تمام می‌ورزیده است. اما در سرزمین خیش همه جا با بیداد و آزار مروانیان روبرو بوده است. خراسان و عراق دیار نیاگان خود را می دیده است که از بیداد و جفای تازیان عرصه ویرانی و پریشانی گشته است. آشفتگی و شوریدگی روزگاری را که در آن مشتی فرومایه قدرت و شکوه خدایان یافته بودند به چشم خیش می دیده است و دریغ می خورده است. نومیدی و واماندگی مردم ایران را که هر روز به بوی رهایی با هر حادثه جویی همراه می شده اند و به آرزوی خیش نمی رسیده اند به دیده عبرت می نگریسته است و متأثر می شده است. حق آن است که تاریخ روزگار او از پریشانی ها و سرگشتگی ها و نیز از دروغ ها و تزویر ها آگنده بود. دنیای او دنیایی بود که از آشوب ها و درد ها مشحون بود. آرزوهای شریف مرده بود و آرا و عقاید همه جا رنگ تزویر و ریا داشت. دین بهانه ای بود که زیان کسانی از پی سود خیش بجویند. آن سادگی و آزادگی که اسلام هدیه آورده بود در دولت مروانیان جای خود را به ستمکاری و جهانجویی داده بود. هر روز در عراق و خراسان و دیگر جایها فرقه تازه‌ای به وجود می آمد و دعوت تازه‌ای آغاز می گشت. کیسانی ها ظهور امام خود را که در کوه رضوی زنده اش می پنداشتند انتظار می کشیدند. خارجی ها با تیغ کشیده نه همان عمال حکومت که مال و جان مسلمانان را نیز همواره تهدید می کردند. و مرجعه به پاس حرمت خلفا قفل سکوت بر دهان می نهادند و به شیوه شکاکان از هر گونه داوری در باب کردار و رفتار ستمکاران تن می زدند. دولت بنی امیه به سبب غرضها و اختلافها که پدید آمده بود روی به افول داشت. همه احزاب و همه فرقه ها نیز که در این روزها پدید می آمدند و یا خود پدید آمده بودند جز به دست آوردن خلافت اندیشه‌ای نداشتند. خلافت مهمترین مسئله‌ای بود که در آن روزگار همه جا زبانزد خاص و عام بود. شیعیان آن را حق فرزندان علی می‌دانستند و خوارج معتقد بودند که هر مسلمان پرهیزگاری می‌تواند به خلافت بنشیند. از این مسلمانان پرهیزگار نیز هر روزی عده‌ای در هر گوشه از کشور مسلمانی پدید می آمدند. ابو مسلم در چنین روزگاری بود که ابو مسلم فرصت نهضت یافت. این ابو مسلم که بود؟ در باب او سخنها گونگون آوردند. پیش از این نیز در باب او اشارتی رفت. اینقدر هست که در باب اصل و تبار او مورخان اتفاق ندارند. زادگاه او را نیز اهل خبر هر یک به دگرگونه آوردند. بعضی مرو و بعضی اصفهان و بعضی هم جایهای دیگر. به هر حال اعراب و عباسیان ظاهراً در آن زمان وی را از موالی می شمردند. گفتند که در کوفه با خاندان عجلی ارتباط داشت و گویا در همانجا بود که با بعضی غلات آشنا شد و از عقاید و دعاوی آنها آگاهی یافت. درباره اوائل احوال او در ابو مسلم نامه ها و تاریخ ها چندان افسانه آوردند که حقیقت را هیچ در نمی توان یافت. در هر حال به قولی یک چند در کودکی و جوانی حرفه زین سازان می آموخت و زین و ساز اسب می ساخت. قولی دیگر هست که روستایی بود و در خدمت خاندان عجلی به سر می برد و بسا که با ستوران از دیهی به دیه دیگر می رفت. باری از آغاز زندگی او اطلاع بسیار در دست نیست. اینقدر معلوم است که در سال 124 هجری نقبای آل عباس که از خراسان به کوفه آمده بودند و آهنگ مکه داشتند او را در زندان دیدند. چون از زندان رهایی یافت نزد ابراهیم امام که از بنی عباس بود و در این هنگام آرزوی خلافت می داشت رفت. ابراهیم امام چون او را بدید و بیازمود بپسندیدش و به خراسان فرستادش تا کار دعوت بنی عباس را که از یک چند باز در آنجا آغاز شده بود بر دست گیرد و ابو مسلم نیز راه خراسان پیش گرفت. نوشتند که در این هنگام 19 سال بیشتر نداشت. مطابق روایات وقتی به خراسان می رفت در نیشابور به کاروانسرایی فرود آمد. پس به مهمی بیرون شد. در آن میان جمعی از اوباش نیشابور درازگوش او را دم بریدند. چون ابو مسلم باز آمد پرسید که این محل را نام چیست؟ گفتند بویاباد. ابو مسلم گفت اگر این بویاباد را گنداباد نکنم بو مسلم نباشم. بعدها چون بر خراسان دست یافت همچنان کرد که گفته بود. نیز آوردند که در این سفر ابو مسلم روزی بر در خانه یکی از دهقانان خراسان فازوس با نام رفت و پیام فرستاد که خداوند این خانه را بگویید پیاده ای آمده است و از تو شمشیری با 1000 دینار چشم می دارد. فازوسبان چون این پیام بشنید با زن خیش که زنی هوشیار و فرزانه بود در این باب رای زد. زن گفت تا این مرد به جایی قوی دل نباشد چون این گستاخ تو را پیام ندهد. فازوسبان او را شمشیری با 1000 دینار بداد و بعدها چون ابو مسلم بر خراسان دست یافت به جای آن دهقان نیکویی ها کرد. باری ابو مسلم در خراسان نخست دست سلیمان ابن کثیر و یارانش را که در امر دعوت رقیب و مدعی او بودند کوتاه ساخت و سپس به نشر دعوت پرداخت و این دعوت در خراسان پیشرفتی تمام داشت. بدرفتاری ها و تبهکاری های مروانیان خراسان را بیش از هر جای دیگر برای قبول دعوت عباسیان آماده کرده بودند. داعیانی که از مدتها پیش از جانب امام عباسیان به خراسان گسیل شده بودند با هیئت و جامعه بازرگانان در هر شهر و قریه‌ای می گشتند و مردم را به بیعت وی می خواندند. سختگیری های امرا و سرداران عرب که از جانب مروانیان در خراسان فرمان روایی داشتند و داعیان بنی عباس را به سختی دنبال و شکنجه می کردند نیز فایده ای نمی بخشید. در اندک زمان از مرو و بخارا و سمرقند و کش و نخشب و چغانیان و ختلان و مرورود و طالقان تا هرات و پوشنگ و سیستان همه کسانی که از جور بیداد عاملان بنی امیه به ستوه آمده بودند دعوت فرستادگان بنی عباس را به جان پذیرفتار گشته بودند و در این میان بود که ابو مسلم با آن روح گستاخ نستوه کینجو به خراسان رسید و به نشر دعوت پرداخت. انحطاط عرب در خراسان کار او پیشرفت زیاد یافت. در مدتی کوتاه همه ناراضیان، همه زجر دیدگان، همه فریب خوردگان در زیر لوای او گرد آمدند، زیرا که رفتار عاملان عرب همه را از حکومت مروانیان به ستوه آورد. گذشته از آن در میان عربان نیز ستیزه و درویی به شدت در گرفته بود. در آن روزگاران خراسان جزء بصره بود و والی آنجا بر این ولایت فرمان میراند. از اعرابی که هنگام فتح اسلام بدین سرزمین آمده بودند هر طایفه در شهری و دیاری دیگر سکونت داشت و بین این طوایف از مردری عهد جاهلی تعصب و اختلاف سختی باز مانده بود، چنان که بنی تمیم که از طوایف مزری بودند و از آغاز فتوح ایران به خراسان آمده بودند همواره با ازدیها که یمانی بودند و دیرتر آمده بودند در جنگ و ستیز بودند. مقارن این ایام این یمانی ها و مزری ها در هم افتاده بودند و خراسان در آتش نفاق و عداد آنها می سوخت. هر یک از این دو قبیله وقتی به حکومت می رسید فقط افراد قبیله خود را می نواخت. مدتی که مهلت ابن ابی صفره و فرزندانش در خراسان حکومت می کردند یمانی ها در اوج قدرت بودند. چون قتیب ابن مسلم و نصر ابن سیار به حکومت رسیدند، مزریها تفوق یافتند و این اختلاف بین اعراب یمانی و مزری همواره فزونی می‌یافت و حکومت به هر کدام می‌رسید دیگری را خار و زبون می‌ساخت. در شام و عراق و دیگر جایها نیز مقارن این اوقات عصبیت و اختلاف دیرین عربان تجدید گشته بود و خلفای دمشق نیز دست خوش این احزاب و اختلافات بودند. در خراسان نصر بن سیار که خود وضع ثابتی نیز نداشت با مخالفت‌های شدید روبرو بود. وقتی فتنه بنی تمیم را که به یاری حارث بن سریج برخواسته بودند فرو نشاند، گرفتار فتنه کرمانی شد و این اختلاف چندان بکشید که دیگر هیچ یک از عهده فرو نشاندنش بر نیامدند و ابو مسلم فرصت نگه داشت و در روزگاری که اعراب خراسان به هم در افتاده بودند و کس را پروای خلافت نبود، کار خروج خیش را ساز کرد. هنگامی که حکومت اموی در خواب غفلت و غرور مست رؤیاهای طلایی خیش بود و اعراب خراسان سرگرم ستیزه ها و دشمنی های قبیله‌ای خود بودند، ابو مسلم به دعوت برخاست. مقارن نهضت سیاه جامگان او، نصر بن سیار سعی کرد اعراب مزری و یمانی را آشتی دهد و اختلاف آنها را از میان بردارد، اما وقت گذشته بود. تدبیر و ذکاوت ابو مسلم مانع از آن گشت که بین اعراب توافق نظر حاصل آید و هنگامی که عربان هنوز سرگرم جدال و نزاع بودند، دعوت او به ثمر رسید. ابو مسلم نخست مردم خراسان را بیان که نام امام خاصی را ذکر کند به یکی از بنی هاشم دعوت می کرد. این گونه دعوت را در آن زمان دعوت به رضا می خواندند. مردم بیعت می کردند که با هر کس که از بنی هاشم همگان بر او اتفاق کردند هم داستان باشند. در این مورد نکته جالبی به نظر می رسد. می نویسند در نسب نامه مجعولی که ابو مسلم برای خود ساخته بود، خیشتن را از خاندان عباسی و از فرزندان سلیت ابن عبدالله می‌خواند. یکی از گناهانی که منصور برای قتل ابو مسلم بهانه خیش کرد همین نسبنامه بود. این نسبنامه را ابو مسلم برای چه ساخته بود؟ شاید برای آن که اگر فرصتی به دست آید راه رسیدن به خلافت برای او مسدود نباشد. آیا نمی‌توان تصور کرد که سردار سیاه جامگان در حالی که نسب خود را به سلیت ابن عبدالله می رسانیده است با این گونه دعوت نهانی، دعوت به رضا، برای پیشرفت کار خیش می کوشیده است؟ دور نیست که ابو مسلم برای انتقام از عرب و احیاء حکومت ایران بهتران می دیده است که حکومت را به نام خلافت به دست آورد. به همین جهت بود که منصور، خلیفه زیرک و هوشیار عباسی، حتی قبل از آن که به خلافت برسد از این جاه طلبی ابو مسلم نگران بود و همواره در هلاک او سعی می نمود. باری ابو مسلم در خراسان به اندک وقتی توانست تمام ناراضیان را در زیر لوای خیش جمع آورد. نهضت ضد بنی امیه که از مدتها پیش در خراسان ریشه ای گرفته بود با همت او همه جا نشر یافت. نوشتند که در یک روز از 60 دیه از دیه‌های حدود مرو مردم به یاری او پیوستند و البته سعی و همت و تدبیر و جلادت او در نشر این دعوت تأثیر تمام داشت. مردم گروه گروه از هر سوی به دو روی می آوردند. از روزی که در قریه سفیدنج از قرای مرو درفش سیاه خیش برافراشت تا 7 ماه بعد که همه ناراضیان به دو پیوستند، به تجهیز سپاه پرداخت. در این مدت مردم از همه شهرها و روستاهای خراسان به یاری او برخاستند و به دو پیوستند. وقتی یاران ابو مسلم در خراسان بسیج کار خیش می کردند، عرب جز به ستیزه ها و عصبیت های دیرین خیش نمی اندیشید. در زمستان سال 129 هجری وی دعوت خیش آشکار کرد و تمام دشمنان بنی امیه بدو پیوستند. حتی یمانی ها نیز خلاف مزریان را به یاری او برخواستند، ولیکن بعدها پس از آنکه نهضت سیاه جامگان قوتی تمام گرفت آنها را به کناری نهادند. بیش از همه در این میان موالی به آن نهضت علاقه نشان دادند. در زمانی اندک مردم از هرات و پوشنگ و مرورود و طالقان و مرو و نیشابور و سرخس و بلخ و چغانیان و تخارستان و ختلان و کش و نخشب به سپاه او پیوستند. سیاه جامگان و ابو مسلم یاران خیش را بفرمود تا سیاه پوشیدند و نامه نوشت به شهرهای خراسان که جامه سیاه پوشید که ما سیاه پوشیدیم و نزدیک زائل شدن ملک بنی امیه است و مردمان نسا و باورد و مرورود و طالقان همه جامه سیاه کردند به فرمان ابو مسلم. مدائنی گوید که جامه از بهر آن سیاه پوشیدند که در عزای زید بن علی بودند و پسرش یحیی، و خبر درست اندرین آن است که بنی امیه جامه سبز پوشیدندی و رایت سبز داشتندی و ابو مسلم خواست که این رسم بگرداند. پس به خانه اندر غلامی را بفرمود که از هر رنگی جامه بپوشید و عمامه به سر اندر بست. پس آخر سیاه پوشید و عمامه سیاه به سر بست. ابو مسلم گفت هیچ رنگی به هیبت تر از سیاه نیست. پس مردمان را فرمود که جامه ها و علم ها سیاه کردند. یاران ابو مسلم با این زی و این جامه از هر سوی به گرد او فراز آمدند و وی با این سیاه جامگان بود که مرو را از دست عربان باز گرفت. سپاه او همه جامه سیاه برتن داشتند و چوب دستی سیاه به دست گرفته بودند که کافر کوب می گفتند و خرفسترنگ مجوسان را با نسبتی که در دفع گزند عربان داشت به خاطر می آورد. این سیاه جامگان بعضی اسب داشتند و بعضی دیگر بر خر نشسته بودند و بر خران خیش بانگ می زدند و مروان خطاب می کردند. آخر مروان ابن محمد که خلیفه دمشق بود همار لقب داشت. بدین گونه ابو مسلم با سپاهی چنین دلاور و گستاخ و دست از جان شسته با پیروزی به مرو آمد و اعراب که خود سرگرم ستیزه های بیفرجام خیش بودند با او بر نیامدند. از آنجا سپاه او اندک اندک به همه جا پراکنده گشت و مروانیان را در همه جا دنبال کرد. سیاه جامگان ابو مسلم سپس راه عراق را پیش گرفتند. سرانجام با وجود مقاومت مروانیان کوفه تسلیم شد و به خلافت بر ابوالعباس صفاح که نخستین خلیفه عباسی بود سلام کرد. واقعه زاب. مروان خلیفه آخرین نیروی خود را جمع می آورد. در زاب واقع در سرزمین موصل سیاه جامگان با مروانیان در افتادند. جنگی هولناک رخ داد. مروان گریخت و بسیاری از سپاهیانش هلاک شدند. نوشتند که در این جنگ 100,000 شمشیرزن در رکاب مروان بود. با این همه در دفاع از جان و ملک خلیفه کوششی نمی کردند. پیداست که با چنین سپاه از مروان چه کاری برمی آمد؟ فرار. اما در هنگام فرار نیز موسلیان جسر بریدند تا مروان از آب نگذرد. معهازا از آب گذشت و به دمشق و مصر رفت و آنجا کشته شد. باری واقعه زاب که منتهی به شکست مروان گشت، حکومت بنی امیه را در مشرق پایان داد و بدین گونه آوردگاه کنار زاب در سال 132 هجری نه همان شاهد سقوط بنی امیه بود که نیز در پایان یک قرن پیروزی ایرانیان را بر عرب معاینه دید. در این جنگ و دیگر جنگ هایی که پیش از آن در عراق و شام روی داده بود، ابو مسلم به تن خیش شرکت نکرد، چون لازم می‌دید که در این حوادث خراسان را از دست ندهد. هنگامی که خلافت عباسی در شهر کوفه بر روی خرابه‌های دولت اموی بنا می‌شد، ابو مسلم سردار سیاه جامگان در خراسان بود. علاقه به سرزمین و شاید آیین نیاکان وی را در خراسان نگه می‌داشت. قدرت و عظمت او در خراسان حد و اندازه نداشت. در مرو و سمرقند نمازخانه ها و باروها ساخت و در بلاد مجاور ترکستان و چین نیز پیشرفت ها کرد. که می داند که در این مدت چه اندیشه ها در سر می پرورد و زمینه چه کارهایی را فراهم می آورد. اینقدر هست که هم در شیعی بودنش جای شک هست و هم در سنی بودنش. از داستان بهافرید پیداست که در حفظ آیین مجوس نیز لااقل به قدر آیین مسلمانی می‌کوشیده است.